اگر این مصوبه تصویب بشه، بحث سوداگری در بخش مسکن برای همیشه جمع خواهد شد. ولی ما متاسفانه میبینیم که حتی مسکن مهری هم که برای مردم و برای طبقات اجتماعی ضعیف احداث شد، اون هم دچار دلالبازی و سوداگری شد و الان اون هم از دسترس مردم خارج شده و متاسفیم که کسی متوجه بحرانهای عظیم اجتماعی بخش مسکن نیست. و حالا ما خوشحالیم و خوشبختیم که سران قوا و به خصوص رهبر انقلاب اشارات درستی به بحران مسکن کردن و امیدواریم که این اشارات در عمل هم بیاد و اجرایی بشه.
اما این نکته رو داشته باشید که ما الان بیش از شاید 60% 70% به اصطلاح عوامل تعیین کننده قیمت مسکن مساله هست و دستمزدها. ما الان متاسفانه یه به اصطلاح شرایط افسار گسیخته‌ای رو توی مساله داریم که آقایون کارخونه‌جات بدون اینکه بالاخره بگم من که واقعا اونایی که اصلا حتی مواد اولیه‌شون در کل کشور در همه مواد اولیه تو کشور تامین میشه و اونایی که 80-90% مواد اولیه تو کشور تامین میشه، اینها همینجوری بگم الان از مثلا 2 سال گذشته تا حالا قیمت مسالهشون رو چندین برابر کردن، یعنی تا نزدیک 8 برابر 10 برابر رسیده بعضیا، بعضیا دیگه 4 برابر 5 برابر. خب این برای سازندگان هر کاری که بکنی، هر نرخی که بخوای بذاری، میگه آقا سازنده میگه بابا جان وقتی مسئله رو من باید اینقدر بخرم، مثلا فرض کنید من میرم سازم 3 سال پیش داشتم میسازم، الان دارم متری مثلا 10 تومن باید بسازم، خب مسلما بگم 100 متری 1 میلیارد تومن پولش میشه. خب حالا زمین و مسائل دیگه قیمتش میره بالا. بعد قیمت گذاری یه مسئله هست، مسئله اساسی اینه که باید ما بازار رقابتی رو با توجه به زمینه ها و با عواملی که باعث تولید مسکن ارزون میشه، همه عوامل باید با هم ببینیم، همه عوامل باید با هم، یه توانینی میخوایم و از اون اراده ای هم میخوایم که همه عوامل الان ببینیم ما عوامل تولید مسکن رو و قیمت مسکن رو عواملش رو باید جمع‌بندی کنیم، بگیم آقا یکی مسئله است، یکی دستمزده، یکی همین بحث بقول معروف که عوارض شهرداری و نمیدونم عیب اساتا اینجوریه، یه بحث بقول معروف که مثلا دلالبازی ها و نرخ‌گذاری های بقول معروف که مثلا دیگه بالاخره باری به هر جهته. همه این عوامل رو وقتی که ما جمع‌بندی بکنیم، اون وقت حتی بحث زمین، شما الان مثلا این چند ساله زمین همین 2-3 ساله خود زمین ها همه شدن بگم 4-5 برابر 6 برابر، با اینا همه تاثیر داره. آخه واسه چی؟ برای چی؟ با اینا رو ببین، اینا رو همه رو باید جمع‌بندی بکنیم، بعد ببینیم دولت کجا میتونه همکاری کنه، کمک کنه، قانون گذاری کنه، پشتیبانی کنه. اونجایی هم که ما خودمونم باید بگم معروف که واقعا نظام مهندسی بشینه، بعد با همکاری بالاخره با من که به مسکن شهرسازی بشینه، بقول معروف که واقعا این نرخ ها رو بقول شما که مثلا بالاخره یه دستعمل خاصی، یه آینامی، ابلاغی، پیگیری، نظارتی، اینا همه هست. بله جناب فرمایش شما صحیح، منتها همه عوامل رو باید با هم حل کنیم.
جناب صالح نژاد، ببینید وقتی که به قول فرمایش شما یه افسار گسیختگی غیر معمول، چون اصلا بخش مسکن در ایران به نظر من تو دنیا بی نظیره اون اتفاقاتی که داره درش میفته، اگر وقتی که میبینیم یه افسار گسیختگی بی نظیر توی بخش قیمت گذاری و فروش مسکن هست، چرا مسائل فروش از این خانه نعمت محروم بشه؟ چرا یه رقابت ناسالمی بین سازندگان و بین مسائل فروش اتفاق نیفته؟
آقای گودرزی، من در جای اسخای میکنم، در جای تکمیل حرف شما عرض کنم که همین مسکن ملی که قرار بوده برای حالا افراد خونه اولیا باشه، همین من هفته پیش که مراجعه کردم برای یکی از عزیزانمون، متوجه شدم اونهایی که میخوان حتی نفر دوم باشن که این خونه رو بخرن میتونن، ولی بس 30 میلیون بدن. قوانین اولیه خودش داره نقض میشه.
همون دیگه، همینه دیگه. یعنی همون اولین مسئله اینه که ما میگیم که آقا کسانی که واقعا مسکن ندارن، جنبندی آخرم اینه که ما برای اینکه یه تولید مسکنی داشته باشیم، اغلب مردم مملکت ما مسکن دار بشن، اولا باید جمعی عواملی که در قیمت مسکن تاثیر داره و در تولید مسکن اثر داره، از زمین تا مساله و تا اجرا و دستمزد و مجوزات، همه رو باید با هم ببینیم و یه قوانین واقعا قوانین پایدار و نظارت پایدار رو اینا داشته باشیم اراده به اصطلاح پایدارم داشته باشیم، چون اگه اونو نداشته باشیم نمیشه. این اراده باید از بالا از رأس تا ذیل باشه، تا کارمند جز.
بسیار.
در نتیجه ما میتونیم خیلی راحت این کارو بکنیم. بله، حالا مثلا نرخ گذاری و قیمت گذاری و مسائل دیگه اینا هم هست. بله. رقابت الان خیلی مهمه و با من نظرم اینه که با این باور من حرکت حتی مسکن ملی و امثال اینها به خاطر قیمت بالای مسکن و از اونورم واقعا به اصطلاح قوانین بازدارنده نداریم که این آقایی که الان میگه من مسکن اولی هستم نتونه بگه من که مسکنش همون قبل اینکه بسازیم بفروشه بعد دوباره بازم بیا تفتران کنم من مسکن ندارم یا تو جامعه اعلام میکنم.
حضورتون ممنونم، زحمت کشید و خدا نگهدار.
خواهش میکنم. ممنونم.
کماکان برنامه بحران خاموش رو از شبکه رادیویی گفتگو میشنوید. گفتگومون رو قرار هست ادامه بدیم در دقایق پایانی برنامه و آخر برنامه با خانم اعظم نژادی، جامعه شناس و مشاور خانواده، و آقای مجید گودرزی، مدرس دانشگاه و فعال اجتماعی. خانم نژادی، یک بحثی رو مطرح کردید در خصوص مسکن ملی. الان قانون ساخت 1,000,000 مسکن رو هم داریم، دولت ثبت نام نهضت ملی مسکن رو شروع کرده، در همه قانون خب تصریح شده، حالا با حاشیه‌های فراوانی که هی تبصره هم بهش خورد که حالا جوانانی که ازدواج نکردن به شرط تأهل و زمان تحویل باید متأهل بشن. خب از نگاه سیاست‌گذار به نظر میرسه که هم موضوع مسکن و هم موضوع افزایش جمعیت با هم دیده شده، اما خب تو اجتماع این موضوع هم با انتقاداتی مواجه شد. اولا فکر میکنید که چقدر اینها میتونه کمک بکنه به در واقع این شکل از سیاست گذاری که هم ما طرف مسکن رو ببینیم هم طرف افزایش جمعیت رو، و چه کار میشه کرد؟ آیا این قوانین ها جایی برای در واقع تبصره آتی دارن که بهتر استفاده بشن و بهتر باشن؟ ضمن اینکه اون بحث در واقع سوداگری هم پیش نیاد و حالا کسانی که مسکن اولی هستن واقعا به اون نیاز اولیه‌شون که مسکنه برسن.
ببینید، بیشتر زمان ها من احساس بکنم، یعنی در هر جایی که حرف مسکن میشه احساس بکنیم هر جایی ما میتونیم اونجا زندگی بکنیم، یعنی اینکه فقط یه چارچوبی باشه ما در اونجا باشیم، مستقر بشیم و اونجا میشه محل زندگی. اصلا اینطوری نیستش. یعنی درسته که خب خیلی زحمت ها کشیده شده، مسکن ملی داره برپا میشه، همین اصلا توی حاشیه شهرها همین پردیس رو که بریم مراجعه کنیم یا قسمت های دیگه فرقی نمیکنه، مراجعه میکنیم خونه هست، اون چهاردیواری هست، امکانات های هست، امکاناتی وجود نداره. ببینیم ما وقتی که یک جایی میخوایم مستقر بشیم امکانات اون محله حرف اول رو میزنه. یه آدم چه زمانی میتونه آرام باشه؟ ببینیم فرزند آوری یک تصمیم مهم در زندگیه. ما فرزند آوری یه چیز پیش و پا افتاده وقتی نگاه میکنیم میگیم خب چرا آدم ها بچه دار نمیشن؟ بچه دار شدن فرزند آوری یک اصول اولیه‌ای داره، یک آدابی داره که والده زوجه باید اون آداب رو بلد باشن. وقتی ما در یک جایی سکونت داریم که امکانات اولیه‌اش فراهم نیست و اون فرد خودش عصبانیه، ناراضیه از اینکه مثلا مهد کودک نداره، مسجد نداره، مغازه نداره، مدرسه نداره، بهداشت نداره، چطور میتونیم ما یک توقعی داشته باشیم از اینکه اون فرد بخواد الان اقدام کنه برای فرزند آوری؟ پس من فکر میکنم که وقتی میگیم مسکن یک کم فراتر ببینیم، یک کمی قضیه رو مهمتر ببینیم، اینکه صرفا فکر کنیم اگر مثلا حالا نهادهایی بیان برای برپایی مسکن و یک سری از آدم‌ها بیان خانه‌دار بشن، خب خانه‌دار شدن که حق اولیه و حق قانونی هر فردی که این مسکن رو داشته باشه، اما خود این مسکنه باید دارای یک شرایطی باشه که بتونه اون نیازهای ابتدایی و نیازهای اولیه اون فرد رو تامین بکنه. که من تصورم بر این هستش که اکثر افرادی که در جامعه ما زندگی میکنن، حالا یک فرزند یا دو فرزند دارن، بیشتر به این علته که خب فضای کافی برای این که بخوان فرزندشون توی اون محل بازی کنه، بهش رسیدگی کنن، تربیتش کنن، حس خوب تولید بکنن، اون فضا وجود نداره. حالا اگر ما بیایم اون فضا رو بدیم به این خانواده ها، آیا جمعیت رو به افزایش پیدا می‌کنه؟ نه، اصلا همچین چیزی از نظر من بازم نیست. ما اگه فضای بزرگتر بدیم که ببینن یه خانواده ایرانی که یه عمری در حسرت یک خانه‌ای بوده که بتونه مهمان مالی بگیره، بتونه بچه‌هاش بدون، خب بازم دنبال رویاهاشه. ما باید برای هر خانواده یک فضایی رو در نظر بگیریم که توی اون فضا بتونه به آرامش و آسایش بده. و اینا من گفتم ما شاید جمعیت داشته باشیم، ما شاید افزایش جمعیت مواجه بشیم، ولی ما با افزایش جمعیتی که این افراد میتونن پرخاشگر، افسرده، تنها، ناراحت، توش همخانگی در بیاد، یعنی توش چیزای دیگری در بیاد، چیزهایی که الان ما شاهدش هستیم و وقتی که میریم صحبت میکنیم، پرسجو میکنیم، آدمهایی که قربانی همخانگی شدن مراجعه میکنن و میگیم چرا این اتفاق افتاد، میگه خب شرایط نداشتیم، ناچار شدیم این رو انتخاب بکنیم و در این تو هم قربانی در آمده.
متشکرم. سلامت. و آقای گودرزی، حالا به عنوان سخنان آخرتون کمی راجع به همون حالا قانونی که فکر میکنید اگر تصویب بشه، اون دو قانونی که فکر میکنید تصویب بشه، توضیح تکمیلی اگه دارید بفهمید.
بله حتما. ببینید جناب فیروزی عزیز، حتی تو طبیعت هم بدون خانه و یا لانه خانوادهی تشکیل نمیشه و فرزندآوری هم صورت نمیگیره. اگر بنا باشه که بخش جمعیت و مشکل جمعیت حل بشه، حتما نیازه که یک خانه باشه و ما بخش مسکنمون، به خصوص اقتصاد مسکنمون، کاملا با سیاست گذاری های غلط فلج شده. الان ما میبینیم که خود بخش اقتصاد مسکن تو رکود بسیار شدیده، در صورتی که یک زمانی مسکن کلید اقتصاد بود و باعث تحرک شدید مسکن میشد، اقتصاد میشد. ما کارگروه تشکیل دادیم به همه نهادهای زیرب، مثل وزارت مسکن، مثل ریاست جمهوری، حتی با خود جناب مخبر هم دوستان ما صحبت کردن که ما آمادگی داریم در پیرو فرمایش مقام معظم رهبری با قوانین و ایده ها و راهکارهای بحران مسکن رو برای همیشه از چالشی بودن و بحرانی بودن خارج کنیم. چند تا مصوبه است. یکی مصوبه، یه مصوبه ما بخوایم برای قانونگذاری و قیمتگذاری مسکن بر اساس بهای تمام شده، چون بهای تمام شده هر ساخته دست بشر کاملا مشخص هست و ما میتونیم با لحاظ کردن سوز سازنده و دیگر عوامل به راحتی قیمتگذاری انجام بدیم و با این قیمتگذاری میشه گفت که بیش از 50% قیمت مسکن کاهش خواهد یافت. یکی دیگه هم بحث مالیات بر خانه های خالی که الان به قولی یه شوخی تبدیل شده، یک سری مخالفت های شدید شد، یک سری اقدامات پی در پی شد، ولی در نهایت رسید به این که 60 نفر بردن مالیات بر خانه خالی دادن و این یه طنز تلخه برای ما. از طرف دیگر هم نقدینگی که از مسکن داره تولید میشه یک بحران عظیمه، چون بانک‌ها با خرید گسترده ملک و تجدید ارزیابی آنها بعد از ایجاد بحران و ایجاد سونامی مسکن و بالا بردن قیمت‌ها، وسایق لازم برای ایجاد خلق نقدینگی بیشتر رو مهیا میکنن. چشمه جوشان نقدینگی یکی از بخش‌های مهمش مسکن هست. مسکن خریداری میشه با معاملات سوری و آگهی‌های کاذب قیمت بالا میره، بعد که قیمت بالا رفت بانک‌ها اقدام به تجدید ارزیابی میکنن و با این تجدید ارزیابی میتونن اعتبارات بسیار بیشتری از قبل بگیرن. یکی هم بحث خود شهرداری هاست. من خواهشم اینه که از شهرداری ها نگاه ویژه‌ای داشته باشن به بحث مسکن و ساز رو از سر گشاد نزنن. من اینو خواهش میکنم، تمنا میکنم، واقع بین باشن، به خاطر درآمدهای خودشون بیان مجوزها رو تسهیل کنن و تسهیلاتی به مردم بدن تا برای شهرداری درآمدهای پایدار ایجاد بشه، نه اینکه از نساخته انقدر مالیات و هزینه مجوزات بگیرن که هرگز ساخته نشه و بحران و چالش مسکن یک بخش مهمی از مشکلات جامعه باشه. ما عرضم به حضورتون که اون قانونی هم که خیلی بهش اعتقاد داریم و مطمئن هستیم سوداگری رو برای همیشه در بخش مسکن منتفی میکنه، بخش عدم امکان فروش ملک های مصرفی خانوارها کمتر از 10 تا 20 سال هست. اگر این تصویب بشه مثل کشور فرانسه، نقل و انتقال و سوداگری در بازار مسکن ابداً صرفه اقتصادی نخواهد داشت.
خیلی متشکرم. حالا بحثایی که در این برنامه مطرح شد سهم ما بود به عنوان حوزه رسانه. امیدواریم که نهادهای تصمیمگیر نخبگانی هم در واقع این موضوعات رو در قالب پیشنویس‌های قانون و پیشنهاداتی به جاهای مثل دولت و مجلس ارائه بدن و مسیرهای در واقع قانون نویسی و قانون گذاری در این زمینه وضع بشه. از حضور شما آقای گودرزی و از حضور شما خانم نژادی تشکر میکنم و متشکرم از وقتی که در اختیار این برنامه قرار دادید. امیدوارم این برنامه مورد توجه شما شنوندگان عزیز هم قرار گرفته باشه. اگر نقطه‌نامه پیامکی 301035 اون رو میتونید با ما در میون بگذارید. وقت ما در این برنامه در همینجا به اتمام رسید. با آرزوی موفقیت برای کشور عزیزمون ایران شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
ساده ترین مفهوم تورم افزایش متوسط سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در طول یک سال نسبت به سال قبل یا سال پای است. اما این اتفاق چرا رخ میده؟ اقتصاد دارای طرف عرضه و تقاضا هست و به هم خوردن تعادل بین این دو باعث کمبود یا اضافی تولید میشه که در صورت کمبود قیمت ها افزایش پیدا میکنه و در صورت مازاد تولید قیمت ها کاهش پیدا میکنه. حالا این کمبود میتونه به دلیل تقاضای اضافی یا عرضه کمتر از نیاز باشه. در واقع راه مهار تورم از یک سو مدیریت تقاضا و از سوی دیگه افزایش تولیده. همه شعارهای سالهای گذشته هم که به نوعی در ارتباط با تولید بودن برای رسیدن به همین تعادله. در واقع راه مهار تورم با توجه به پیچیدگی‌ها و مسائل اقتصادی جاری کشورمون باید همزمان با تلاش برای رشد تولید باشه تا در حین تنظیم بخش اسمی و پولی اقتصاد، بخش حقیقی یعنی تولید مقادیر کالا و خدمات هم افزایش پیدا کنه تا تورم هم از طریق کاهش فشار تقاضا و هم از طریق افزایش توان تولید، مهار و سطح رفاه افزایش پیدا کنه.
رژیم صهیونیستی یک رژیمی است که از اول تولد نامشروع خود بنا را گذاشته است بر خشونت آشکار، انکارم نمی کنند، بنا را گذاشتن بر مشت آهنین همه جا میگن، افتخارم میکنن، سیاستشون هم همینه. از سال 1948 که به طور رسمی این رژیم جعلی به وجود آمده است تا امروز، این سیاست رژیم صهیونیستی است. البته تا قبل از این که این رژیم رسما هم شناخته بشه و استعمارگرا اون رو تحمیل کنن بر دنیا و بر منطقه، جنایت های زیادی کردن صهیونیست ها در فلسطین. لیکن خب به عنوان یک نظام سیاسی هر کار توانستن انجام دادن و هر خشونتی که به ذهن می گنجید که می توانه یک دولت نسبت به یک مردمی انجام بده، اینا انجام دادن، هیچ ابایی هم ندارن. این واقعیت رژیم صهیونیستی اینه. علاجی هم ندارد جز از بین رفتن این رژیم. از بین رفتن رژیم صهیونیستی هم به معنای قتل عام کردن مردم یهودی در اون منطقه به هیچ وجه نیست. یعنی این منطقی که امام بزرگوار مطرح کردن که اسرائیل باید از بین برود، این منطق یک منطق انسانی است. ما سازوکار عملی اون رو هم به دنیا ارائه کردیم، کسی هم نتوانست هیچ ایراد منطقی بگیره. ما گفتیم این مردمی که در این منطقه زندگی میکنن و اهل این جان، متعلق به خود این جان، از اینها یک نظرسنجی بشود، نظرخواهی بشود، یعنی یک رفراندومی انجام بگیره. رژیم حاکم بر این منطقه رو رفراندوم معین کنه، مردم معین کنه. این معناش از بین رفتن رژیم صهیونیستی یعنی این سازوکارش اینه.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. امروز 20 فروردین هست، روز هنر انقلاب اسلامی، که سال روز شهادت شهید سید مرتضی آبینی هست. یاد و خاطره ایشون رو گرامی می‌داریم. در این لحظه بشنویم بخشی رو که دوستان من تهیه کردن درباره این شهید عزیز.
ما از سوختن نمی ترسیم که پروانه های عاشق نوری، و هر جا که نور ولایت است گرد آن حلقه می زنیم. پیام ما استقامت است و این همان نوری است که فراتر از زمان و مکان، از خزائن معنوی آیه مبارکه فستقیم کما امرت و من تاب معک بر ما تابیده است.
بسیار سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان. یاد و خاطره شهید مرتضی آوینی رو گرامی می‌داریم. در این لحظه بریم و با هم شنونده روایت رنگ ها باشیم.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
گاهی وقتها خبر آنقدر زرد است که اصلا ارزش خبری ندارد، اما در رسانه به آن پرداخته می شود.
ضربه کاشته زده میشه. امیر عظیمی یه پاس عالی به صادق سبا،
ولی صادق تنها سایه توپ رو میزنه.
خیلی باید تمرین داشته باشه که همچین توپی رو گل نکنه.
همچنین گاهی یک موضوع کوچک که میتواند علت یک بحث طولانی بین موافق و مخالف ایجاد کند، در رسانه پررنگ میشود و هزاران نظر در زیر خبر تولید میشود.
نظر شما رو بشنویم در مورد تزریق واکسن جدید گالک، میگم واکسن ایرانی کرونا هستش، به آقای خامنه‌ای.
خب آقای خامنه‌ای هم امروز همین نمایش رو برگزار کرد، اما با این تاکید که
این واکسن تولید داخل هستش. قصه از همینجا شروع میشه و پرسش اصلی که آیا افکار عمومی اعتماد میکنه به اینکه این واکسن تولید داخل هستش یا آقای خامنه‌ای حتما این واکسن رو استفاده کرده، علامت سوال جدی وجود داره.
پزشک علی خامنه‌ای با پولیور زمستانی در فصل تابستان.
اما بعد از ساخت واکسن توسط نهادهای امریکایی و اروپایی به یک بار استفاده از ماسک را وانهاد و حضور او در جمع‌های عمومی شایعه استفاده او از واکسن خارجی در میان عموم مردم را داغ کرد. با این حال او در 19 دی ماه 99 ورود واکسن‌های ساخت امریکا و بریتانیا به ایران را ممنوع اعلام کرده بود.
در این شیوه خبررسانی، رسانه‌های بیگانه یک شگرد جالب استفاده می‌کنند که به آن صعود و سقوط می‌گویند. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، درباره آن توضیح می‌دهد.
شما در حال حاضر یه رسانه‌ای رو دارید مثلا تحت عنوان شبکه ایران اینترنشنال. ایران اینترنشنال دوست داره که خودش رو به عنوان یک رسانه مولد علیه ایران بیاره و به مخاطب تحمیل کنه. یه هدف خیلی کلان. میاد مسئله ای تحت عنوان مثلا واکسن رو شروع میکنه به کار کرد. خب مثلا یکی از مقامات ایران میاد واکسن میزنه، اما یهو روی 180 درجه میاد میگه که اون کسی که اومده داره واکسن میزنه زیر لباسش یه دونه لباس رنگ آبیه که شبیه پولیوره، تو تابستون که کسی پولیور نمیپوشه. مخاطب به این شروع میکنه به خندیدن، میگه مثلا اونی که زیر رو پوش سفید پوشیده همون گان آبیه، پولیور نیست. پس ذهنی که داره رسانه رو ساقط میکنه خودش رو برتر میبینه. اما نکته اینجاست، یک مفهوم یا یک تردید قابل بررسی کردن تو ذهن مخاطب کاشته شده. این مطلب رو مطرح کرده، خواسته از اعتبار ساقطش کنه، اما مخاطبی که میره مرتب کامنت میذاره داره باعث صعود اعتبار اون رسانه میشه به لحاظ اینتراکتیو شده.
رسانه‌ها برای بقای خود تنها نیاز به موافق ندارند. گاهی مخالفان با اینکه ظاهراً او را محکوم می‌کنند، اما به بقا و محبوبیت رسانه کمک می‌کنند.
در حالی که جمهوری اسلامی در پی تحریم‌ها چهره‌ای مظلوم از خود نشان می‌دهد،
اگر غلط بوده خب دادگاهیش می‌کردید که بالاخره شما از خودتون دفاع کنید. اگرم درست بوده که
الان آقای قاسم سلیمانی هم سپاهی رفته بیرون داره کاراش انجام میده، از مرزام داره دفاع میکنه، خیلی هم ازش ممنونیم.
این گرده هم این نمایشی برنامه ریزی شده بود، نمایشی برای به رخ کشیدن قدرت سازماندهی سازمان مجاهدین خلق.
دقت کردی اون ته اصلا آدم بودن واقعا نیست، میگن که مثل سنگل گذاشتن اون ته مهاش.
رودی جولیانی از نزدیکان رئیس جمهوری آمریکا و وکیل او میگوید که تحریم‌های اقتصادی علیه ایران شدیدتر خواهد شد. او که دیروز در گرد همایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس سخنرانی کرد.
یعنی از اینها من که اصلا دوستشون ندارم.
مجاهدین اصلا. به نظر من مجاهدین از جمهوری اسلامی اگه بیاد سر کار بدتر هم میشه. یعنی
حالا بی بی سی توی شرایط چی شده اومده راجع به مجاهدین داره چی نشون میده؟
میخواد مردم رو تهدید کنه، بگه بعدها میرن بدترا میان.
اینا فکر میکنم واقعا یعنی اینا قرار بیان بعد از هر جمهوری اسلامی
دیگه بدتر از جمهوری اسلامی اونا،
بدتر از جمهوری اسلامی خودتون همه هم میدونن تو ایران.
اینجاست که اهمیت کاربرد شگرد صعود و سقوط خود را بیشتر نمایان میکند. دکتر داوودی توضیح میدهد.
بعد آخه مخاطب احساس میکنه که این مثلا این رسانه مثلا این خبری که داده چقدر بی ربطه، چقدر پرته. میاد نسبت به همین پرت بودنه شروع میکنه به واکنش نشون دادن، در حالی که ما در عملیات شناختی از کردیم بس کنش و کنشه. پس او یک موضوعی رو داده و مخاطب داره نسبت به اون موضوع از منظر خودش کنش انجام میده، در حالی که در اون رسانه به اون کنش مخاطب که واکنش نشون نمیده، فقط گریده محتوای اینتراکتیو بودن خودش رو میبره بالا. چه در حوزه سقوط و چه در حوزه صعود، از 180 درجه که رد میشه دیگه اون رسانه سوپر اینتراکتیوه دیگه، فقط اینتراکتیو یا تعاملی نیست، بلکه تعاملی و میدانیه. میتونه خودش رو تبدیل کنه به یک اکت در میدان. البته یک شرطی داره و اون شرطش هم توانمندی میدانی در حوزه اقدامی که میتونن انجام بدن.
شگرد های رسانه های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر میشود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. در این لحظه بریم و با هم شنونده هشتگ گفتگو باشیم.
این روزا همه